السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذ بمحضر وجود ناظرين حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین هدیه کنیم به روح اول مظلوم عالم، امیر المؤمنین، امیر بیان، امیر عمل، علی ابن ابی طالب علیه السلام. انشالله که در این شب رحمت هممون تحت توجهات خاصه وجود ناظرین امام زمان قرار بگیریم و هممون جزء یاران و اصحاب و یاوران حقیقی این امام عزیز باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. بحث امشب ما در رابطه با قرآنه. اینی که میگم بحثمون در رابطه با قرآنه، این نیست که بیام الان قرائت قرآن کار بکنیم، روحانی و رمانخانی و تجوید، نه. بحثی که امشب میخوام محضر دوستان عزیزم عرض بکنم بحث قرآن درمانی است. خود قرآن میگه که قرآن مایه شفاست، مایه رحمت، مایه هدایت، مایه بشارت برای مؤمنین، برای محسنین، برای متقین. امشب میخوایم مقدمه محضرتون عرض بکنم، انشاءالله ادامه بس. حالا اگر هفته بعدی ما رو دعوت کردن که، اگر هم نه حالا هفته های بعدی نشد دیگه، انشاءالله جلسات بعدی. امشب خیلی نمیخوام صحبت بکنم، فقط یه مقدمه پیرامون همین بحث قرآن درمانی محضر شما عرض میکنم و انشاءالله روزه رو شروع میکنم. قرآن ادعا میکنه که مایه شفاست، مایه رحمته. نسبت به چی مایه رحمته؟ نسبت به چی شفا میده؟ وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم، به زندگی هایی که متاسفانه الان معلوم نیست بر اساس چه چیزی شکل میگیرن، خیلی از زندگی های امروز شدن از روی عشقهای خیابانی پسر دختر به همدیگه میرسن و فرامین قرآن کریم رو چکار میکنن؟ میبوسن، میذارن کنار، دیگه نمیدونن که قرآن واسه همه لحظات زندگی ما، واسه ما برنامه داره. واسه ازدواج تو سوره مبارکه مائده است، تو سوره ارزم به حضور شما نساء هم اومده. یه آیه ما داره در رابطه با دوست پسره، آیه داره در رابطه با دوست دختر داره. میگه مردان مومن شایسته نیست با چند گروه ازدواج بکنند، نمیدونم با فلان و فلان و فلان. میرسه به اینجا میگه با دخترانی که پنهانی رفیق میگیرند با اینها ازدواج نکنیم. از اون طرف به زنان مؤمنان میگن با پسرانی که در خفا و در جایی که کسی نیست دوستی پنهانی میگیرن، همین بحث دوست دختر و دوست پسر، با اینها ازدواج نکنید. به قول جناب شاعر: عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. ولی متاسفانه بعضی از جوانهای ما خودشون رو به خواب زدن. به قول امیرالمومنین فرمود: الناس نیام و مردم خوابن، وقتی که مردن ازاماتو، زمانی که مردن او وقت بیدار میشن. ولی الان شما بگید آقا شهدا نمیتونم زنده هستن، کی باورش میشه؟ میگیم قیامتی هست، کی رفته اون بر، کی دیده؟ بحثم اینه، قرآن واسه حتی ازدواج ما هم برنامه داره. آها، با چه زنی ازدواج بکن، با چه زنی ازدواج نکن، واسه برخورد با همسایه، واسه این که ما چجور وارد خونه بشیم. دیدید بعضی از ماها طرف دوستمون مثلا توی اتاقی همینجور نه یا علی میگیم، نه بسم الله، نه یا الله، هیچ وارد اتاق میشیم. ولی تو سوره نور میگه وقتی میخواید وارد خونه میشید اجازه بگیرید، اذن بگیرید. پس قرآن واسه همه چی برنامه داره، ولی مشکل از کیه؟ مشکل از ماست که نمیریم تو این داروخانه توحیدی، تو این داروخانه خدای، نسخه زندگیمونو بدیم به این قرآن کریم، بگیم یا کتاب الله، تو داروی زندگی ما رو به ما تحویل بده. هر کاری که دوست داشته باشیم، تو ازدواجمون، تو تشکیل خانواده، تو درس خوندنمون، هر کاری که دوست داریم انجام میدیم. بعد آخر سرم انتظار داریم یه زندگی خوبی داشته باشیم. نه، قرآن میگه که اگر نمیدونید فسألوا اهل الذکر، اگر نمیدونید از اهل ذکر برید سوال بکنید. حالا کار ندارم تفسیرش چیه، اهل ذکر به کیا میگن به کیا نمیگن، ولی خدا وکیلی تو این جمع چند نفرمون تا حالا میخواستیم یه کاری انجام بدیم، بریم با 4 تا روحانی مشورت بکنیم. با روحانی نه، میخوایم انتخاب رشته بکنیم. بعضی اینقدر مغرور هستن که به خودشون اجازه نمیدن برن از 4 تا مشاور مشاوره بگیرن که یک رشته خوبی تر انتخاب. بس مشکل از خدا نیست. خدا گفته که این قرآن مایه شفاست، مایه هدایت، مایه رحمت. در چه زمانی مایه هدایت؟ در زمانی که ما بریم این قرآن رو تلاوت بکنیم. حضرت آقا در یکی از سخنانش فرمودن که بزرگترین خیانتی که رضا خان به ملت ایران کرد این بود که مکتب خانه ها رو تعطیل کرد. دوستان عزیز، شاید بعضی تو با مکتب خانه ها آشنا باشید، چه کار میکردن؟ میگن وقتی کسی وارد مکتب خانه میشد، اول میشستن قرآن رو یادش میدادن. تو سوره جمعه هم هست، یا همون جمعه خودمون که میگیم، میگه ای پیغمبر اول یتلو بر اینها بخون، قرآن برای اینها بخون، خوب قرآن یاد بگیرن، بعد یزکیهم، بعد یعلمهم الحکام، یعلمهم الکتاب اول حکمه. دیدی بعضی میگن آقا آموزش و پرورش اشتباه است، بعد بگن پرورش هم، هر دوتاش اشتباه است. اول قرائت قرآن، قرآن خوندن رو یاد ما بدن، بعد پرورش، بعد آموزش. نمیریم سراغ قرآن. خدا شاهده هر کسی بره سراغ قرآن زندگی خوبی داره. یعنی تمام حرف بنده امشب اینه. حالا چند تا روایت نوشتم باعث این که این مجلس نورانی بشه این روایت رو میخونم، ولی کل حرفم اینه، اگه میخوایم زندگی خوبی داشته باشیم سراغ قرآن بریم. من شاید خودم خیلی اهل قرآن نباشم، در حد خودم هم نه، کمتر، ولی حالا 3-4 روزی، 4-5 روزی، 5-6 روزی ما 3-4 صفحه قرآن رو میخونیم. دوستان عزیز، انس با قرآن، بعضی میگن این تلاوت قرآن به چه درد ما میخوره؟ نه، آیت الله مکارم تو کتاب تفسیر نمونه میگه که تلاوت قرآن باید باشه، البته هر تلاوتی نه، الحمدلله رب العالمین با پس و پیشش و نزالیم. دیدید بعضی اینجور سوره حمد رو میخونن، قرائتی که با تأمل باشه. آیت الله مکارم میگه که اگر مثلا میگن سوره لقمان رو اگر کسی بخونه، خدا 33 ملک رو بر او میگمارد که تا او رو تا صبح چکار بکنه، از شر شیاطین حفظ بکنه. بعد میگه اگر ما این همه فضائل رو برای سوره های قرآن میگیم، معناش این نیست که همین ما جوری بخونیم و بریم تو 2 دقیقه سوره مثلا لقمان رو بخونیم. قرائتی که مقدمه تدبر باشد، قرائتی که مقدمه فکر باشه، و فکری که مقدمه بگید عمل باشه، در این صورت قرآن میتونه زندگی ما رو خوب بکنه. به زندگی های اطرافمون که نگاه میکنیم، میبینیم که الحمدلله کشور ایران یکی از کشورهاییست که در بحث طلاق، الحمدلله یا متاسفانه بگیم، هرچی آمارش رفته رو 100 هزار، نمیدونم چند هزار. تو بحث دوست دختر و دوست پسر و روابط نامشروع میبینیم که مایی که ادعا میکنیم عاشق امیرالمومنین هستیم، مایی که ادعا میکنیم عاشق فاطمه زهرا هستیم، این آمار داره بالا میره. چرا؟ چون از 2 تا چیز فاصله گرفتیم. همون ثقلین یا ثقلینی که پیغمبر اکرم فرمود، 1 اهل بیت، 2 قرآن کریم. حاج آقای قرائتی میگفت فرق ما با سنی ها میدونید چیه؟ سنی ها قرآن رو صفر چسبیدن، اهل بیت رو رها کردن. ما اهل بیت رو صفر چسبیدیم، قرآن رو رها کردیم. خیلی از هیئت ها برید سر بزنید، الحمدلله هیئت خوبی دارید. دوستان عزیز، من نگاه میکنم اهل مسجد هستید، جهادیگی قرآن میخونید، اینجا رو اختصاص دادید به اهل بیت، ولی خیلی از بچه هیئتی ها میرید، طرف 50 سال تو هیئت بوده، خدا شاهده بخوای ازش بپرسی 4 تا آیه رو بلد نیست قشنگ معنا بکنه، بلد نیست اصلا قرآن ازش چی خواسته. اگه یه جوانی بیاد 30 سال پای منبر بوده، بهش بگه آقا من چیکار بکنم که مثلا خوب مطالعه بکنم، چیکار بکنم نمازم اول وقت بخونم، خیلیمون بلد نیستیم مشاوره بدیم. این علتش اینه که چی؟ اهل بیت رو صفت گرفتیم، قرآن رو رها کردیم. امام صادق علیه السلام میگه اگر کسی قرآن رو بگیره و ما اهل بیت رو بذاره کنار، حتما هلاک خواهد شد. و برعکس، هر کسی ما اهل بیت رو بگیره، قرآن رو بذاره کنار، اونم هلاک میشه. این همه استراب، پریشانی، نمیدونم غیبت، تهمت، دروغ، گناه، کمفروشی، نگاه به نامحرم، بحث امشب ما اینه آیا قرآن میتونه اینها رو درمان بکنه یا نه؟ بله قرآن میتونه همه اینها رو درمان بکنه، ولی به شرطی که ما بریم نسخه زندگیمون رو بدیم به قرآن، نه نسخه زندگیمون رو بدیم به چهار تا آدم بی سواد، چهار تا آدمی که از دین و از خدا و از اهل بیت خبری ندارن. وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که سیکون فی امتک فتنه، میگه جبرئیل امین اومد محضر من پیغمبر، حواسا جمع، خیلی قشنگه، گفت یا رسول الله به زودی سیکون فی امتک فتنه، به زودی امت تو دچار فتنه میشن، فتنه نصیب امت تو میشه، کار امت تو به جای میرسه، گمراهی ها، فتنه ها، نمیدونم شبهات گریبان امت تو پیغمبر میشن. پیغمبر میگه سوال کردم یا جبرئیل راه خروجش چیه، چی کار بکنیم از این فتنه ها خارج بشیم؟ جبرئیل امین کلام خدا رو داره میگه، فرمود کتاب الله فیه بیان و ما قبلکم من خیر و خبر و ما بعدکم. گفت یا رسول الله به مردم بگو به قرآن پناه ببرن. چرا؟ چون قرآن خبر گذشتگان و آیندگان رو داره، هر چی که بخوای تو قرآن هست و اگر به این قرآن پناه ببرن همین کافیشونه و از فتنه ها خارج میشن. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهی نفیه شفاء من اکبر الداء میگه در قرآن، همین قرآنی که دیدید ما خیلی مسخرمون میاد خدا شاهده، میگه در همین قرآن شفاست برای کدوم دردها؟ من اکبر الداء. وقتی که میگه اکبر الداء یعنی بزرگترین دردها رو قرآن شفا میده، وقتی که میگه بزرگترین رو شفا میده مسلما و قطعا دردهای کوچک رو سریعتر درمان میکنه. خب گناهانی که قرآن شفا میده، بیماری ها و دردهایی رو که قرآن شفا میده چیه؟ وجود نازنین امیرالمومنین میگه چهار تاست: یک نفاق، دو کفر، سه گمراهی، چهار انحراف. اصلی‌ترین عامل بدبختی هر انسان. پس اگر میخوایم این مشکلات در ما به وجود نیاد به کجا مراجعه بکنیم؟ به قرآن پناه ببریم. من میخوام یه سوال از شما بپرسم، الان قرآن در زندگی ما ایرانی ها در چه جاهایی کاربرد داره؟ موارد کاربرد قرآن در زندگی یک محلاتی یا در زندگی ایرانی رو نام ببرید. دو نمره. یک، وقتی میخوایم دخترمون رو خونه بخت بفرستیم، خواهرمون رو خونه بخت بفرستیم، همه میگن قرآن رو بیارید. خب قرآن رو آوردن، کلام خداست، چه کار میکنن؟ عروس خانم میخواد زیرش رد بشه، عروس خانم چطوره؟ عروس خانم 70 قلم آرایش کرده. خب این قرآن میخوره به سرش انصافا. چرا زندگی جوان ها اول زندگیش رو میبینیم هزار جور وام گردنشون هست، اصلا آرامش ندارن خدا شاهده، بری تحقیق بکنید. چرا؟ چون زندگیشون رو با گناه شروع میکنن. همین قرآنی که از زیرش رد میشن میگه که آقا به زنان مؤمن بگو وقتی راه میرن پاشون رو یه جوری زمین نکوبن که به گوش نامحرم برسه و باعث فتنه و فساد بشه. همین قرآن تو سوره نور میگه ای پیغمبر به زنا بگو رو سری هاشون رو گردن و رو سینه هاشون بندازن. الان چی شده؟ دقیق قرآن رو گرفتیم بعضی از ما ایرانی ها 1800 درجه خلاف اون رو. قرآن میگه بهشون بگو رو سری ها رو بندازن رو سر و سینه. الان دیدید جدیدن دیگه داره میره فقط اینجا میرسه. یه سال دو سال دیگه نگاه بکنید ببینید چه اتفاقی میفته. مشکل از ماست دوستان عزیز، سراغ قرآن نمیریم. بعضی شاید از شما بپرسن که قرآن به چه درد ما میخوره؟ همون موارد کاربرد یکیش من گفتم دیگه، برگشتون میدونید سربازی، شاید بعضی از دوستان سربازی رفتن مثل آقا محمد، درسته؟ وقتی میخواسته بره سربازی مادرش قرآن رو میاره رد میشه، ولی دیگه اگر ما به یک آیه از این قرآن عمل بکنیم کافیمونه انصافه. قرآن به چه درد ما میخوره؟ بحثم داره تموم میشه دوستان عزیز. وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمودن ان اردتم عیش سعدا، سه تا آرزو و سه تا، اینجا پیغمبر اکرم نکته گفته آرزوی هر انسان مؤمنی انصافا، ان اردتم یک عیش سعدا، اگه میخواید زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید، دو و موت شهدا، اگه میخواید مرگتون مثل شهدا باشه. دوستان عزیز تو روایت اومده میگه بهترین مرگ در راه خدا شهادته. در روایت هست میگه که هر کسی وارد بهشت میشه دیگه آرزو نمیکنه که خدا یه بار دیگه منو برگرد محلات مثلا برم تا سرچشمه و بیام، چون اونجا بهتر از سرچشمه است. واقعا هر کی بره تو بهشت بگه خدا منو برگردون شاید دیوونه باشه. الا یه دسته، روایت میگه فقط یک دسته هستن که وقتی وارد بهشت میشن میگن خدایا به عزت و جلال به دنیا. چرا؟ میگن خدایا اون مسیر شهادت رو که تو اینقدر به ما نعمت دادی و اینقدر به ما توجه کردی یه بار دیگه این مسیر رو ببینیم. خب کیا دوست داشتن؟ دوست دارن مرگش مثل شهدا باشه. پیغمبر اکرم راه رو برای ما روشن کرده، ان اردتم عیش سعدا، اگه میخواید زندگی سعادتمندانه و آبرومندی داشته باشید، و موت شهدا، اگه میخواید مرگتون مثل مرگ شهدا باشه، و سفق که از همه اینها مهمتره میفرماید اگه میخواید و نجات یوم الحسره، از روز قیامت خوفا تاریکی های روز قیامت نجات پیدا بکنید، را میشه دوستان فدرسو قرآن. میگه برید سراغ قرآن، برید از قرآن درس یاد بگیرید، برید به قرآن عمل بکنید. چرا؟ خود پیغمبر جواب میده میگه به خاطر اینکه این قرآن سه تا ویژگی داره. یک، فانه کلام رحمان، چون که این قرآن کلام خدای رحمانه. دو، میفرماید که دومین ویژگی که قرآن کریم دارد، و رجحان و فی المیزان، باعث میشه روز قیامت مردم پرونده هاتون سنگین بشه. روز قیامت میگن آیه قرآن داریم اگر کسی روز قیامت پروندهش سنگین باشه خوشا به حالش، جاش میشه پیغمبر اکرمه. قرآن باعث میشه پرونده هامون روز قیامت سنگین بشه. و سومین ویژگی، و حرز من از شیطان، قرآن باعث میشه که شیطان تو شما تأثیری نذاره و وسوسه‌تون نکنه. ببینید چقدر ارزش داره همه اینها. پیغمبر اکرم میگه برید سراغ قرآن. دوباره روایت داریم امیرالمومنین، بحث هم دیگه داره تموم میشه، میفرماید که خدا رو نمیتوان دید ولی کلامش رو میتوان شنید. بعد خود حضرت میفرماید که فتجلا لهم سبحانه فی کتاب، خدا در کتابش تجلی کرده. هر کسی میخواد با خدا حرف بزنه دوستان عزیز بره قرآن بخونه، خدا شاهد زندگی ها حل میشه. من دو سال پیش با کاروان همین فکر کنم سپاه حضرت امیر بوده کجا بود، رفتیم راهیان نور، نزدیک 20 تا دانشجو بچه دبیرستانی اونجا بودن. الحمدلله قیافه دوستان خیلی خوبه، یه افرادی بودن خدا شاهد نگاه که میکردی. بعد من اومدم همین جمع اعزام خواستن اعزاممون بکنن که بریم، من رفتم سر قبر شهید حاج رضایی، خدا شاهده گفتم یا شهید حاج رضایی خدا شاهده، گفتم که من دارم میرم اینجا تا الانم با چنین بچه های من، خودم توی کارا بودم ولی دیگه اینقدر شر نبودیم، کمک کن ما تو این راهی که میریم بتونیم یکی از اهداف شما رو اینا پیاده بکنیم، اینا حداقل مثلا اگه نمازخون نیستن نمازخون بشن. ما رفتیم نزدیکای طلایی، من اومدم توی دارم درسته محمد عطاوکی، وقتی که شروع کردیم بحث کردن دوستان عزیز، اول که اونا طرف ما نیومدن، اصلا متنفر بودن از آخوند، آخوند که میدیدن یه جوری خودشونو پشت صندلی ها قایم میکردن که چهره منحوس ما رو نبینن، ولی ما خودمون رفتیم باهاش رابطه برقرار کردیم. خدا شاهد دوستان عزیز یه سوالای میپرسیدن که اگر خوب درس میخوندن، که اگر تو مساجد تو این مجالس شرکت میکردن اصلا این سوالا رو نمیپرسیدن. دانشجو طرف فوق دیپلم و فلان داشت، یه سوالای میپرسید و من حق هم میدم. کمکاری ما طلبه ها هست، خودشون تاثیر دارن. بعد وقتی باهاشون صحبت کردیم خدا شاهد ذات همش از من طلبه پاکتر بود. همین جوانایی که به قول معروف رک گوش میکنن نمیدونم کارهای دیگه انجام میدن، ذاتشون از من طلبه خدا شاهد پاکتر بود. جوانا خیال نکنیم اگه یک روحانی یک طلبه امامه پیغمبر رو میگذاره میخواد به ما فحش بده، نه، یک بار بریم ازش یه سوال بپرسیم. خدا شاهد من نمیخوام از خودم تعریف کنم، چند تا طلبه بودیم، این بچه‌ها اینقدر با ما گرم شدن که الان زنگ میزنم حاج آتو رو خدا ببریم سرچشمه، نمیدونم قلیم که نه الله نگید من میرم قلیم میکشم، بیاید بریم اونجا تعریف بکنیم، بریم صحبت بکنیم. دوستان عزیز با قرآن انس بگیرید، با اهل قرآن انس بگیرید، خدا شاهده خیلی از مشکلاتتون برطرف میشه. آخرین نکته، همین قرآنی که من اینقدر ازش حرف زدم، شاید بیش از 15 دقیقه من حرف زدم، همین قرآنی که مایه هدایت هست، شفا هست، رحمت هست، نمیدونم هر چی که بخوای تو قرآن هست، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همین قرآن از من و شما بچه شیعه گلایه کرده. گلایه های قرآن از یهودی ها و مسیحی ها نیست. گلایش کجا؟ سوره مبارکه واقعه میگن هر کی میخواد مال دنیا سیاد بشه هر شب سوره واقعه رو بخونه. گلایه قرآن چیه؟ گلایه رو مطرح بکنم و انشالله جوابش هفته بعدی. گلایه اینه، سوره مبارکه واقعه آیه 75، فلا اقسم به مواقع النجوم. خدا داره قسم میخوره، میگه قسم به مواقع نجوم. ما بیش از میلیاردها سیاره و ستاره داریم دوستان، که قرآن میگه همه در مسیر خودشون حرکت میکنن، در مدار خودشون حرکت میکنن. قسم قسم بزرگیه ها. یه موقع میگه وطین و زیتون، یه موقع میگه والقمر و شمس، فقط به خورشید قسم میخوره. الان داره به همه ستاره ها قسم میخوره. وقتی کسی قسم میخوره میخواد یه مطلب مهمی رو بگه. مطلب مهم خدا چیه؟ فلا اقسم به مواقع النجوم، آی مردم قسم به همه ستاره ها و سیاره ها. و انه العظیم، میگه آی مردم اگر میدونستید این قسمی که من خدا دارم میخونم چیه، خیلی بزرگه. پس حواسمون رو جمع بکنید. خب خدایا قسم خوردی که چی بگی؟ بگی نماز بخونید؟ نه. بگید روزه بگیرید؟ نه. نگاه نامحرم بکنید؟ نه. خدا میگه من این قسم بزرگ رو خوردم که بگم قرآنش که به شما دادم 4 تا ویژگی داره. ویژگی اول، انه لقرآن کریم. کتابی که ما به شما دادیم کتاب کرامته، کتابی که به شما میبخشه. چی میبخشه؟ علم، تقوا، ایمان، زندگی خوش. دومی ویژگی قرآن چیه؟ فی کتاب مکنون، کتابی که من خدا به شما دادم. بعضی از جوانان نگن اینا رو آخوند و جمع کردن، نه، میگه کتابیه که حتی یک لفظ به اون اضافه نشده. ویژگی سوم، لا یمسه الا المطهرون، میگه فقط انسانهای پاک این قرآن رو لمس میکنن. امام صادق میگه آی مردم، مطهرونی که تو این آیه اومده یعنی مقربون، یعنی کسانی که با قرآن بیشتر انس دارن. چهارمین ویژگی قرآن، تنزیل من رب العالمین، آی مردم به خدا قسم، آی مردم به تمام ستاره ها قسم، این قرآن از طرف من خدا اومده. با این همه ویژگی که خدا گفته گلایش از من و شما اینه، گلایش رو بگم و تموم شد. گلایش چیه؟ میگه آی جوانا، آی شیعه، آی امیرالمومنین، اف به هازل حدیث انتم متنون، آیا با این همه ویژگی که من خدا برای شما گفتم، که من طلبه تو 15 دقیقه همش رو واسه شما گفتم، همش هم نه، یه قطره از یه دریا رو واسه شما گفتم، اف به هازل حدیث انتم متنون، آیا بعضی از شما نسبت به این قرآن سستی میکنید؟ متهنون دوستان عزیز از دهن گرفته شده. دهن یعنی روغن، روغن سسته دیگه. بعضی از شما نسبت به قرآن سستی میکنید، و کسی که نسبت به قرآن سستی بکنه خدا شاهده زندگی خوبی نخواهد داشت. موارد سستی به قرآن چیه؟ 5 مورد، انشاءالله جلسه بعدی. خوشنودی قلب نازنین امام زمان، تجلیل در فرجش، انشاءالله که هممون عامل به قرآن، عالم به قرآن، و انشاءالله که هممون روز قیامت قرآن شافی هممون باشه و شافع هممون باشه، و انشاءالله که هممون مورد توجه امام زمان قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.